بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوح امام راحل و شهدای منا مقام اسلام سلامتی اهدا می کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. آیات آخره سوره فرقان هست که در وصف عباد الرحمن هست. اوصاف خاصی را برای بندگان شایسته خدا که در این آیات به نام عباد الرحمن نامیده شدن ذکر شده. بحث های جنبی داره که چرا عباد الرحمن نامیده شدند، چرا در بین اوصاف این اوصاف خاص انتخاب شده. جواب بنده این است که نمیدانم. البته یک وجه های احتمالی ممکن آدم ذکر کنه، اما حقیقتش نمیدونم. به هر حال پیداست انسان های برجسته ای را خدا اوصاف خاصی را که مقتضای مقام بوده براشون ذکر فرموده. حالا چه خصوصیتی داشته این اوصاف، ترتیب اینها چه بر اساس چه اصلی، بنده دلیل قطعی ندارم. در حال رسیدیم به یه سلسله اوصاف منفی که احتراز میکنند ازش. ابتدای سلسله اوصاف مثبتی بود که انجام میدن، واجد اون اوصاف هستن. بعد چند تا صفت رو ذکر فرمود که اینها ازش اجتناب میکنند. اولش والذین لا یدعون مع الله اله آخر. سه تا از اوصاف سلبی را، اوصاف منفی را، از رذایل را ذکر فرمود، از گناهان کبیره هم هست. بعدش میرسه به این آیه. بین این دوتا دسته از اوصاف هم جملات معترضه ای بود راجع به توبه که به مناسبت ذکر توبه اون آیات بیان شده بود و در جلسه گذشته تا حدی که خدا امتحال توفیق داد توضیحاتی اطرافش هست. اما این آیه که تلاوت کردن دو جمله است، یکی والذین لا یشهدون الزور، یکی و اذا مروا باللغو مروا کراما. درباره هر دو جمله هم مفسرین اختلاف نظرهایی دارن. حتی مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه وجه خاصی را متعینا انتخاب نمی کنه. منشأ اختلاف اینه که کلمه شهادت در لغت عربی دو جور معنا داره. یکی به معنی شهادت دادن، ادای شهادت کردن، روز که شاهد در محکمه میاد ادای شهادت میکنه. و شهد شاهد من اهلها در داستان حضرت یوسف میفرماید شاهدی اونجا شهادت داد. یکی هم شهادت به معنای حضوره، شهد المجلس یعنی در قرآن مجلس حضور بداره. در اینجا دو وجه کردن که والذین لا یشهدون الزور، منظور از شهادت اداء شهادت هست یا منظور حضور هست. بنابراین این که منظور اداء شهادت باشه، یعنی یکی از اوصاف عباد الرحمن این است که شهادت ناحق نمیدن. زور یعنی ناحق، یعنی چیزی که ظاهر آراسته‌ای داره ولی باطنش خرابه، فاسده. شامل دروغ میشه، شامل کارهای دیگری میشه که ظاهر آراستهی داره ولی باطنش فاسد است و مضر. از جمله شهادت زور یعنی شهادت قلابی، شاید ترجمه عرفی کلمه زور در کلام فارسی کلمه قلابی، تزویر هم از همین ماده است، یعنی کلک زدن، بخت زدن. شهادت زور اینه که آدم شهادتی بده برخلاف واقع، حق را باطل را به صورت حق جلوه بده، یه این مثلا ملک فلانی در صورت که این طور نیست، من دیدم فهم که این کاری کرد در صورت که دروغ بگه ندیده. عباد الرحمن چنین کاری را انجام نمیدن، هیچ وقت شهادت باطل نمیدن. حالا شهادت دادن آیا لازم هست یا لازم نیست، بعضی جاها یا واجبه جاها واجب نیست، بحثای فقهی و اخلاقی داره که حال دست نمیخوان در اونا وارد بشیم، بحث خیلی گسترده میشه. بعضی جاها به خصوص و از نظر فقهی لازمه که اگر حد کسی تضییع میشه، حد مؤمنی یا حد مسلمانانی گروهی از مؤمنی، و اونا قبلا شخص رو شاهد گرفتن که اگر روزی لازم شد شما باید به شهادت بدید، اینجوری قبول کرده که شهادت بدید، مثل شهادت طلاق میکنن، وقتی شاهد میگیرن برای طلاق، اگر وقتی اختلاف شد که آیا طلاق واقع شده یا نه ما باید بیان شهادت بدن. یا حق به کسی تذر مقام تضییع باشه، باید اینجا شهادت حضور شاهد در محکمه لازمه. بعضی جاها شاید مستحب باشه، بعضی جاها شاید لزومی نداشته باشه، یه من به هیچ کفایه باشه برای احقاق حق دیگه لزومی نداره. به هر حال نای بحثای فقهی دارید، ولی به هر حال شهادت باید شهادت مطابق واقع باشه. اگر بنا شد آدم به چیزی شهادت بده، باید همونطور که تحمل کرده، دریافت کرده، درک کرده، و غالباً هم شهادت باید انحسه نموشه یا قریبه بشید، اونجور باید شهادت من دیدم، شنیدم، یا با قرائن حسی میدانم که چنین چیزی هست. خب این برابر این که منظور از لا یشهدون یعنی ادای شهادت باطل نمی کنند. یه احتمال دیگری که شاید از لحن کلام مرحوم آقای طباطبایی استفاده بشه که این احتمال را اندکی بیشتر بهش تمایل داره، اینه که معنی شهادت یعنی حضور یافتن، و زور هم اعم از شهادت باطل هست یا هر تلویری، هر ناحقی زور است، زور در مقابل حق هست، این هم مثل باطل هست. یعنی بندگان رحمان، عباد الرحمان، بندگان شایسته خدا، اینا در جایی که مزان باطل هست، فساد هست، گناه هست، در اونجا حضور پیدا نمی کنه. قدر متعترش اونجاییست که گناه باشه و حرام باشه، در جایی که کسانی مرتکب گناه باشن یا در مزان این است که گناهی اتفاق بیفته، در اونجا حضور پیدا می کنه. اون چه موجب این شده که این احتمال را ایشون اندکی ترجیح بدن، ذیل آیه است که اون جمله بعد می فرماید و اذا من رو باللغوه من رو کراما. تناسب این دوتا جمله اگر ما شهادت رو معنی حضور بگیریم بیشتر میشه، یعنی خودشون نمیرن توی مجلس باطلی حضور پیدا کنن، اگر اتفاقا عبورشون افتاد به جایی که کسانی مشغول گناه هستن، اون وقت کریمانه از اونجا عبور می کنن، توقف نمی کنن. اونجا لا یشهدون یعنی لا یحضرون الزور، یعنی لا یحضرون مجلس الباطل، خودشون که نمیرن حضور پیدا کنن، عمدن قصدن نمیرن در یک مجلس گناهی حضور پیدا کنن، اگه اتفاقا در مسیرشون قبورشون افتاد به کسانی که کار لغوی انجام میدن، حالا راجب لغوش هم صحبت میکنن که چون قضیمت یقنش گناه مرتکب گناهی میشن، اونجا توقف میکنن و کریمانه بزرگوارانه از کنار اونها عبور میکنن. ایشون میفرمن این دوتا وجه مکمل هم میشن، مناسبتش بیشتر اگر ما بگیم لا یشهدون یعنی لا یحضرون به هر حال، ولی انتخاب نمی کنم که حتما به این معنا. حالا یا هر دو معنا محتمل است، بلکه سومی میشه در نظر گرفت با اینه که ما یک معنای اعم از ادای شهادت و حضور در نظر بگیریم، در مورد اعراض هم اعم از اعراض فعل خود انسان یا اعراض به کار از کار دیگران در نظر بگیریم، یه قدر مشترک بین دو معنا را تصور کنیم و بگیم اون منظور هست، شامل هر دو میشه. کما این که اگر یک کسی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را جایز دونست، اون میگه هر دو معنا هم محتمل هست. دیگه آقایون با این اصطلاحات و بحث ها اینا آشنا هستن در اصول. یادم میاد مرحوم آقای حکیم توی حقایق اصولشون اشاره فرموده بودن که چون معتقد بودن که چند معنا میشه اراده کرد، استشهاد کرده بودن کلام مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی که در سامنگا تفسیر میگفتن، ایشون برای یک آیه چندین معنا ذکر میکردن، گفتن در یک مجلسی یا در چند مجلس برای یک آیه 12 معنایشون ذکر کردن که هر معنای روشون ذکر میفرمود میدیدیم از معنای اول بهتر. برحال اون یه بحثی که میشه یک لفظ بگیم دو تا معنای متباین ببینیم و یا بین اونها یک معنای مشترکی در نظر بگیم، ولی اینا بحث های تفسیریست و اجمالا ما دو تا گناه داریم، دو تا صفت مذموم داریم که عباد الرحمن از هر دو اینا مبرا هستن. شهادت زور که یک گناه کبیره بزرگی است، حق ناحق کردن، شهادت باطل دادن یکی از گناهان کبیره است. اما اگر لایشهدون زور یعنی در مجلس گناه در مجلس باطل حضور پیدا نمی کنن، اون دایره شدتی شامل گناه کبیره هم میشه. اما جمله ازان مرو باللغو مرو کرامان، این برای یکی دو بار دیگه هم در بارش بحث کوتاهی داشتیم، نظرتون باشه در آیاتی سوره اول مفلحون هست، سوره مؤمنون، بعد افلح المؤمنون، در اونجا گفتیم والذین هم عن اللغو معرضون، در اونجا اندکی در باره لغو اینا بحث کرد. در اینجا هم در عباد الرحمن در اوصاف اولیه است که به اذا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلاما، اونجا هم با مفهوم اعراض از لغو مناسبتی داشت، شاید نه این آیه هم را اونجا هم تلاوت کرده باشم ضمن بحث. این مفاد چیه؟ به اذا مرو باللغو مرو کراما، درباره این که بگیم والذین هم عن اللغو معرضون مصادیق متعددی میتونه داشته باشید. یکی این که خودشون از کار لغو اعراض میکنن، یعنی مرتکب کار لغو نمیشن. در باره لغو هم اونچه اصل معناش اقتضا میکنه بیهودگی و بیفایده بودن هست، قدر متعقلش گناه، ولی شامل مکروهات هم میشه، بلکه مباهاتی هم هیچ فایده ای برای دنیا آخرت نداره اونها هم لغو میشه، بیفایده از فایده ای نداره اونها هم مشمول لغو میشه. اما اینجا تعبیر خاصه از اونی، اینجا میتونم ازا مرو به لغو، لغوی که آدم خودش انجام میده نمیگن ازا مرو به لغو. الذين هم عن اللغو معرضون شامل لغو خود آدم هم میشه، یعنی کسانی که خودشون هم مرتکب کار لغوی نمیشن. اما اذا مر رو به لغو یه مسئله دیگری است، یعنی دیگران مرتکب به لغو میشن، اینها با اونا تماس پیدا میکنن، مرور میکنن، عبور میکنن، سر و کارشون میفته با کسانی که مرتکب لغو هستن. اینا وقتی مواجه میشن با یه همچه صحنه ای چی کار میکنن؟ خب میدونیم ما اگر آدم عبورش افتاد به یک مجلسی که کسانی مرتکب گناهی هستن و شرایط نهی از منکر باشه، آدم باید نهی از منکر کنی و نهی از منکر هم مراتبی داریم، گاهی هم به زبان تند و اینا هم میکشه. حالا اگر مسائل حکومتی هم باشه که گاهی به برخوردهای فیزیکی هم میکشی، کسی مسئولیتی از طرف حکومت اسلام داشته باشی و مبارزه با فساد حتی با زور هم باید جلوی فساد رو گرفت، جلوی منکر رو گرفت. با اینجا که میفهمد دا من رو بلغ من رو کراما، این چی مراده از این کلام؟ همین وقتی میبینه کسانی مرتکب لغو هستن که گفتیم قدر متیقن لغو کار حرام، اینا بزرگوارانه که عبور میکنن. ظاهرا این منظور نیست. یه آیه دیگه داریم که یه مقداری میتونه اینا توضیح بدیم. آیه ایست در سوره قصص، حالا ممکنه عبارتی درست فکرم نباشه، حافظین قرآن یادی یاری بفرمه، و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. درست اومده؟ اینجا می فرماید که موقعی که کلام لغوی بشنوند به اونها، به گویندگانش میگن که لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بعدا میگن سلام علیکم. این معلوم میشه اولا لغو در مورد لغو کلامی، اون هم نه اینکه یک کار، یک سخن لغوی کسانی برای خودشون انجام میدن. اگر مؤمنین را، عباد الرحمن را مخاطب قرار بدن به سخن لغوی، و از قرائن برمیاد، یعنی مسخرهشون کنن، فحش بهشون بدن، استهزایشون کنن، و یا سخنان گمراه کننده ای بخواد به اونها القا کنند، کلام جایی است که صحبت شنیدن در کاره. و اذا سمع اللغو، نمیگن اذا رأه اللغو یا شهد اللغو. مضروب اللغو خیلی عام است. اگر ما این دو آیه رو بر هم تطبیق کنیم، یه مقداری مفهوم اون آیه هم روشن‌تر میشه و با وجوب نهی از منکر اینا منافات پیدا نمی کنه. این آیه ای که خوندم در سوره قصص هست، لحنش اینه که مؤمنین آدم های بابقاری هستن، وقتی با جاهلین و نابخردان مواجه میشن رفتار سبک از خودشون نشون نمیده، حتی که اونا بهشون تندی کنند، اهانت کنند، مسخرهشون کنند، این خیلی با وقار و سنگینی میگن شما کار خودتون بکنید، ما هم کار خودمون، ما مزاحم شما نمیشیم، سلام علیکم، از ناحیه ما خطری متوجه شما نیست، یعنی شما هم به ما کاری نداشته باشید، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. زیلیش هم میفهمند لا نبتغ الجاهلین. اینجا رو مفسرین و اصلا مرمه های طباطبای رضوان الله علیه فرمده که این لا نبتغ الجاهلین، این لسان حال هست، این دیگه به اونا نمیگن لعنت در جاهلی، وقتی بهشون میگن لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم، این میخوان یه حرفی بزنن که با مسالمت رد بشن و از چنگ اینا خلاص بشن. دیگه وقتی بگن لا نبتغی الجاهلین، دوباره یه سوژه دست اونا میاد که به ما توهین کردید، گفتی ما جاهل هستیم مثلا. ایشون فهمیدن این لا نبتغی الجاهلین لسانه حاله، یعنی وقتی میگن به سلام، به اونا میگن سلام علیکم، یعنی ما با آدمای نابخرد کاری نداریم.